بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 55 فقه و 8 بحث ذبح. عن علي عليه السلام العاقل من أحسن صنايعه و وضع سعیه فی مواضعه. عاقل انسانی است که کارهایی رو که میخواد انجام بدهد خوب انجام میدهد، دقیق انجام میدهد، به مقدار توان سعی و تلاش میکند خوب انجام دهد و کارهای خود رو، سعی و تلاش خودش رو در جایگاه مناسب آن کارها و سعیها قرار می دهد. وضع سعیه فی مواضعه، کارهای بیهوده انجام نمی ده. محل، موضوع و جایگاه کارها رو تشخیص می ده، در اونجا سعی و تلاش می کند. از خصائص زیبای طلاب علوم دین، البته طلبگی بر اساس اصول سنتی دقیق پیشرفته، همین بوده است که سعی می‌کردم در تمام قسمت‌هایی که مربوط به کار طلبگی است دقیق عمل کنند و موفقیت بزرگان ما در طول تاریخ بر پایه همین حدیث و امثال این حدیث است. عقلای قوم، بزرگان قوم ما دقیق رفتار می کردن. خداوند ما رو هم از این حقیقت ناب توفیق دهنده محروم نفرماید. وفقنا الله لذالک. سخن در جهت پنجم از کیفیت ذبح بود که در جلسه قبل گفتیم بر اساس ادله روایی باید ازهاق روح بعد از تمام شدن اعمال ذبح تحقق پیدا کند. تمام اجزای عملیاتی ذبح که به پایان رسید، حیوان روحش از بدنش جدا شود و علامتی برای این جهت ذکر شده بود، حرکت دست و پا و دم حیوان و شدت خونی که از او خارج می شود. تا اینجا در جلسه قبل نظریه امامیه و شیعه رو بیان کردیم. در این جهت اهل سنت هم موافقند، فقط میگویند علم به حیات حیوان کافی است، حالا چه این دو علامت باشد یا نباشد، ولی میگویند غالبا این حرکت و این خروج خون در ذبح صحیح اتفاق میفته. نادر است که چنین اتفاقی بیفته، حرکتی مشاهده نشود، خون با شدت خارج نشود. اما به هر جهت اهل سنت قائلن اگر ما فقط علم پیدا کنیم که این حیوان تا آخر ذبح زنده بوده و بعد با تمام شدن ذبح ازهاق روح شده است، میته نیست و مزکاست. این بود بحثی در اطراف رکن اول ذبح. این کلمه رکن و ارکان رو ما از مرحوم محقق در شرایع گرفتیم، یکی از کتابهای کم نظیر تاریخ فقاهت شرایع مرحوم محققه که هنوز هم گویا نو هست، هم خود شرایع و هم شروحش، به ویژه شرح شهید ثانی مسالک مسالک الافهام، شرعش در شرای اسلام شهید ثانی واقعا قابل توجه است، رضوان خدا بر این انسانهای بزرگ، و شرح شرای مرحوم صاحب جواهر. اونجا تعبیر به روح کرده بود که من از اونجا گرفتم، لذا رکن اول رو به عنوان کیفیت ذبح بیان کردیم. میریم سراغ رکن دوم. رکن دوم در ذبح اسلامی آن است که ذابح مسلمان باشد، در رابطه با ذابح چه کسی باشد. ذابح مسلمان، مرحوم محقق حلی در شرایع میگوید یشترط فی الذابح الاسلام، آنگاه صاحب جواهر میفرماید لا خلاف فی ذلک، بنابراین ذبح بت پرست کفار غیر کتابی مثل مرتد، غلات، خوارج، ناسبی ها و مانند اینها میته است و حرام، حتی اگر نام خدا رو هم ببرم. مرحوم شهید در مسالک این نظریه رو مورد اتفاق همه مسلمین میداند. لکن در اینجا مرحوم صاحب جواهر میفرماید مشهور علی المشهور شهرتا عظیمه، مشهور هست یک شهرت بزرگ بین علما که کافر به هیچ وجه نمیتواند متولی ذبح حیوان باشد در نگاه اسلامی، اگر چه کتابی باشه، نصرانی و یهودی و مجوسی، کتابی باشه نام خدا رو هم ببرد باز هم ذبیحه او میته است. ایشون میفرماد استقر الاجماع فی جمله من الاعصار المتاخره عن الصدوقین، بعد از صدوقین بلکه سید مرتضی شیخ طوسی، اینها معتقدند که این فتوا، فتوای مشهور، از متفردات امامیه است، از چیزهایی است که امامیه فقط قائلند. نشون میفرماد کاد من ضروریات المذهب فی زماننا، در زمان ما از ضرورتهای مذهب است و دلیل مهم روایات مستفیضه است. لکن با همه این جدیتی که مرحوم صاحب جواهر در جواهر بیان کرده است، ابتداعا من نظریات در این مسئله رو بیان میکنم. در این موضوع 4 نظریه است. همانطور که گفته شد، نظریه اول مشهور، اکثر علمای شیعه میگویند ذبیحه اهل کتاب حرام است، بنابراین مرکز بحث در این 4 نظریه ذبح کافر کتابی است، نصارا، یهود و مجوسی، اونا که اهل کتابن. در این موضوع در خصوص مشرکین که اتفاقی هست، بالاتفاق سنی و شیعه همه قائلن مشرک ذبیحه‌اش میته است. اما اهل کتاب 4 نظریه است. یک نظریه مشهور که اونها میگن ذبیحه اهل کتاب میته است. در بین متأخرین ما هم حضرت امام و شخصیت های معروف از فقها قائلن، و دلیل بر این مدعا رو هم قرآن قرار میدن، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی و انه لفسق، آیه 121 از سوره انعام. کیفیت استدلال هم به این صورت است، کافر خدا را نمیشناسد تا نام خدا بر آن ببرد و اعتقادی به تسمیه ندارد، نه به صورت واجب که بگه واجب است نام خدا بردن، نه به صورت مستحب. کافر کتابی. و روایات فراوانی بعد از آیه، روایات فراوانی از جمله سیه حلبی: سألت ابا عبدالله عن ذبایح نصارا العرب، هل تؤکل؟ ذبیحه های نصرانی های عرب رو میشه خورد؟ امام فرمودن کان علیان ینهاهم عن الاکل، عن اکل ذبایحهم و صیدهم، قال لا یذبح لک یهودی ولا نصرانی اضحیتک، نکند یک یهودی یا نصرانی گوسفند تو رو ذبح بکنه. و همچنین استدلال کردن به اون آیه‌ای که میگوید اخلاد الی الکفار در باب ذبح، اخلاد الی الکفار الی الظالمین، همراهی با ظالمین ممنوع است. و در بحث ذبح هم اگر شما اعتماد کنید به کفار، این در راستای رکون الالذال. لا ترکنو الالذین ظلمو، آیه شریفه اینه، لا ترکنو الالذین ظلمو. خب در بحث ذبح اگر ذبیحه اونها رو بپذیرید، به اونها اعتماد کردید و آیه میگه لا ترکنو، اعتماد نکنید. حالا به تعبیر من تو کارهای مهم از جمله ذبح که قرار است غذای حلال توسط او تولید بشه، به اونها اعتماد نکنید. این نظریه اول، نظریه مشهور. نظریه دوم نظریه مثل قدیمین هست. قدیمین یعنی ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی که در فقه ما و در السنه فقها و بزرگان در طول تاریخ جاری و ساری بوده است. قدیمین یعنی ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی. این دو تا شخصیت میگن ذبیحه اهل کتاب حلال است، لکن مقصودشون از اهل کتاب یهودیان و مسیحیان است. مجوسی رو در این حکم شریک نمی دانن و ذبیحه مجوسی را میته می دانن. دلیل این بزرگان که شاید عده‌ای هم از این دو بزرگوار در طول تاریخ تبعیت کرده اند، آیه قرآن هست، آیه 119 از سوره انعام: و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. و آیه و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی، این دوتا آیه. غذای آنانی که اهل کتاب هستند برای شما حلال است. آیه 5 از سوره مائده بود، آیه اول: طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. آیه 5 از سوره مائده: و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، 119 از سوره انعام. آیه اول میگه غذاهایی که اهل کتاب به شما بدن حلاله. خب یکی از غذاها ذبیحه شونه، آیه تصریح میکنه به حلیت. و آیه ما لکم لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، خب اگر دیدی یک یهودی یک نصرانی اسم خدا رو برد بر یک ذبیحه و ذبح کرد، چرا نخورید؟ این دعایه و روایات فراوان. صحیحه محمد حلبی: سألت ابا عبدالله عن ذبیحت اهل الكتاب و نسائهم، امام بدون تأمل فرمودن لا بأس به، لا بأس به. یه روایت، روایت صحیح. و شبیه این روایت، روایت دیگر هم هست، حالا بعد اشاره خواهیم کرد. نظریه سوم نظریه مرحوم صدوق هست. ایشون قائل به تفصیله. میگه اگر نام خدا بر ذبیحه برده بشه توسط یهودی و نصرانی و اهل کتاب، ذبیحهش حلال است و الا حرام است. دلیل هم آیه شریفه که خواندیم، 119 از انعام: مالکم لا تأکلو، اما روایت صحیحه حریز باز هم روایات فراوانی در این قسمت هست. فاذا شهدتموهم قد سموا اسم الله فکلوا ذبائحهم لم تشهدوا هم فلا تأکلوا. اگر دیدید یقین پیدا کردید که اسم خدا رو یهودیان و نصرانی ها بر ذبیح بردن، کلوا حلال طیب. شبیه این روایت روایت دیگر هم هست. اینم نظریه سوم. نظریه چهارم نظریه اهل سنته. اکثر قریب به اتفاق اهل سنت ذبیحه اهل کتاب رو حلال می دانند، مگر مجوسی، چون مجوسی رو سنی ها اهل کتاب نمی دانند. دلیلی هم که برای حلیت ذبیحه اهل کتاب میارن همون آیه 5 از سوره مائده است و روایاتی که خودشون نقل میکنن: و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم. لکن عرض کردم مجوس را اهل سنت اهل کتاب نمیدانن. در ذیل آیه 17 از سوره حج ملاحظه بفرمایید رفقا، آیه میفرماید: الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والنصارى والمجوس، که یک مرتبه هم بیشتر این لفظ در قرآن نیامده است، کلمه مجوس. والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. این آیه شریفه در ذیل این آیه هم فخر رازی، هم طبری، هم زمخشری، هم دیگران از مفسرین اهل سنت میگن مجوس از یهودیان و از نصارا جداست. ولی مرحوم علامه، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، میفرماید از همین آیه استفاده میشود که مجوس اهل کتاب است، زیرا مجوس در کنار یهود و نصارا قرار گرفته است. کلمه موصول رو اگر در این آیه دقت کنیم، الذین آمنوا، خوب این نخبگانن، مسلمانانن، والذین که موصول دوم است، والذین هادو و صائبین و نصارا و صابئین و نصارا و المجوس، یعنی الذین هادو و صابئین و نصارا صله هستند برای الذین. این صله متحد است، سه گروه رو ذکر میکند: الذين هادوا وانگه این الذين عطف می شود به الذين آمنوا، بنابراین در رتبه بندی معرفتی اول مسلمانان، بعد یهودیان و نصرانی ها و صابئین و مجوس، اینا میشن اهل کتاب. بعد الذين اشركوا، الذين اشركوا جدا میشن. شرک یک طرف قرار می گیرد، مسلمانان و اهل کتاب در طرف دیگر. توسط این آیه می توان گفت که مجوس، پیروان زرتشت که صاحب کتاب بود، اینها اهل کتابند و نظریه مرحوم صدوق و بعضی از فقهای امامیه و همه اهل سنت این باشد که اهل کتاب، اگر شدن اهل کتاب، ذبیحه‌شون با همه اینها. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در شرح شرایع الاسلام روایات باب ذبح اهل کتاب رو 12 طائفه ذکر می کند. بعد از این که این 12 طایفه رو ذکر میکنه، در پایان میفرماید روایاتی که دلالت، خب طوائف روایات مختلفن، بعضیاش ذبیحه اهل کتاب رو حلال میدانن در یک شرایطی، بعضی مطلق و بعضی از روایات هم میگن ممنوع حرام. در جمع‌بندی ایشان میفرماید روایاتی که ذبیحه اهل کتاب رو حلال میدانن یا موافق با عامه یا با تقیه، حمله بر تقیه میکند و در نتیجه ذبیحه اهل کتاب رو حلال نمیداند. جلد 36 جواهر در ذیل همین بحث، مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه این روایات رو زیر رو میکنه، گاهی هم میفرماید نیاز داره به ذوق، کسی که با کلام اهل بیت سر و کار داشته باشه میفهمه که اینها تقیه‌ای است. اما در نقطه مقابل مرحوم شهید در مسالک است، جلد 11 صفحه 452 به بعد، ادله طرفین را مرحوم شهید نقل می کند. آنانی که قائل به جوازند و حلیت و آنانی که قائل به حرمت. ادله قائلین به جواز را در نتیجه تقویت می کند. ابتداعاً می‌فرماید خب این ادله، کتاب رو میاره، همین آیاتی که خوندیم برای قائلین به حرمت و روایات رو فراوان ذکر می‌کنه مرحوم شهید. بعد در مقام جواب آیات رو یکی یکی جواب میده. فرماید هازا غایت و مستدلو به و فی جمیعه نظر. اونایی که قائل به حرمت شدن این ادله شون هست از آیات و روایات، در تمام ادله اونها اشکال هست. اما الآیه، خب آیه شریفه چه میگفت، چطوری من میکرد؟ گفت لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی فإنه لفسق. هم شهید در این آیه شریفه کار محتوایی کرده و هم کار ادبی از جهت ادبیات عرب. کار محتوایی مرحوم شهید این است که این آیه خب داره ظاهرش میگه آنچه که اسم خدا بر او برده نشده است نخورید. نهی در این آیه متعلقش اکل ما لم یذکر اسم الله علیه میباشد، حال چه مزکی مسلمان باشد یا کافر. حتی اگر بخوام به اطلاق این آیه عمل کنیم، به تعبیر من همه کفار رو شامل میشه، حتی مشرکین رو. اگر مشرکی هم اسم خدا رو ببرد کافیه. این آیه میگه اگر اسم خدا برده نشود بر یک ذبیحه‌ای، آن ذبیحه میته است، نخورید. کاملا نهی رفته روی بحث نبودن اسم خدا بر ذبیحه. اما اگر اسم خدا برده شد فکلو. البته ما نمیخوایم از مفهوم آیه شریف استفاده کنیم بگید مفهوم حجت نیست. نه، در کنار این آیه، آیه کلوم ما ذکر اسم الله علی آمده است، یعنی مفهوم این آیه یک منطوقی دارد خود مستقلن در قرآن کریم. کلو مما ذکر اسم الله علی، دلالت اقتضایی و مفهومی آیه اول توسط آیه دیگری به صراحت منطوق قرار می گیرد و می گوید کلو مما ذکر اسم الله علی. بنابراین اگر اسم خدا بر یک ذبیحه‌ای برده شد اکلش مباح است، چه ذابحش مسلمان باشد یا کافر. پس من از این جهت است، از جهت این که اسم خدا برده نشود. اما آیه دیگر که همین آیه لا تأکلو، آیه لا تأکلو که شما استدلال کردید، این لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه، شما مستدلین قائلین به حرمت گفتید کافر اسم خدا رو بلد نیست، اعتقاد نداره. مرحوم شهید اینو جواب میده، میفرماد من اینه لکم ان الکافر لا یسمی علی الذبیحه، از کجا میگید که کافر اسم خدا رو بر ذبیحه نمیبرد؟ از کجا میگید که کافر لا یعرف الله ولا یذکره؟ چون فهمم من عجیب، این مطلب عجیبی است که شما بگید اهل کتاب یهودی و نصرانی اینها اسم خدا رو بلد نیستن. مگر اسم خدا چیه؟ به تعبیر ایشون یک الحمدلله هم بگه ذبح کنه کافی است. بعد میفرماد کافر کتابی مقر است بالله تعالی و آنچه که به کافر کتابی نسبت داده میشود از تسلیس، که مثلا عزیر ابن الله هست، مسیح ابن الله هست و امثال اینها، اینها او را از اصل اقرار به الله خارج نمی کنه. به کافیست بگه الحمدلله. وانگهی در بین خود مسلمون های ما مگر نیستن افرادی که چیزهای بدتر از اینها به اینا نسبت داده میشه؟ بعضی از جهله از مسلمون ها خدا رو جسم می دانند، یه چیزهای عجیب و غریب به اینها نسبت داده میشه. کسی گفته که یک مسلمانی که اگر مسائل عجیب و غریبی در رابطه با خدا به اون نسبت داده بشه، او اسم خدا رو دیگه بلد نیست. در مسلمان ها هم چیزی نیست که او را از معرفت الله، از اسم، ذکر اسم الله خارج کنه. بنابراین آیات که مورد استدلال قرار گرفته برای حرمت، واقعا هم فرمایشش مرحوم شهید قابل تأمله. این آیات نظر ندارن به کافر، به مزکی چه کسی باشد. آنچه که در آیات قرآن مهم است مسئله اسم الله است، تسمیه. تسمیه رو هر کسی ببرد بر ذبیحه کلو، صریح آیه می فرماد کلو مما ذکر اسم الله علیه. اما در رابطه با روایات، در رابطه با روایات می فرماید روایات صحیحه مستدلین برای حرمت دلالت ندارن بر مدعای اونها، و روایاتی هم که فی الجمله دلالتی در اونها هست سندشون معتبر نیست. ان الصحیح منها لا دلالت فیها فی علی التحریم و غیر الصحیح لا عبرت به لو سلمت دلالته. آنگاه مرحوم شهید دو تا روایت نقل میکنه، البته روایات زیادن، که این دو تا روایت صحیح، دو سه تا روایت صحیح ناب از جهت سندی، یکی صحیح زرار است که این صحیح میگه قال ان اخیه همران قال سمعت ابا جعفر یقول فی ذبیحه الناصب والیهودی والنصرانی لا تاکل ذبیحته، ذبیحه اینا رو نخور حتی تسمعه یذکر اسم الله، مگر زمانی که ببینی این یهودی نصرانی ناصبی حتی اسم خدا رو بر ذبیحه برد. قلت المجوسی، مجوسی رو چه کنم؟ امام فرمود نعم اذا سمعته یذکر اسم الله، اگر شنیدی که اسم خدا رو میبره بر ذبیحه اشکالی نداره. بعد امام استشهاد میکنن به آیه شریفه‌ای که قائلین به حرمت به او استدلال کرده بودن، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی. این دیگه شک و شبهه هم برطرف میکنه. در حریم یهودی، نصرانی، ناسبی فرماد اگر اسم خدا رو اینها ببرند ذبیحه‌شون حلاله. و همچنین صحیحه جمیل و چند صحیحه دیگه، صحیحه جمیل، صحیحه حلبی، صحیحه حریز و روایات دیگری رو مرحوم شهید در مسالک ردیف میکنه که اینها دلالت دارن بر حلیت ذبیحه اهل کتاب، به شرط اینکه اسم خدا رو بر اونها ببریم. و نهایتا هم یک روایتی است که در روایاتی که در این باب هست که اگر دیدی که ذبیحه اهل کتاب نام خدا بر او برده شد حلاله. ولی در رابطه با مسلمانان اینطوری نیست. در مسلمانان اینطوری هست، باید علم پیدا کنی به عدم تسمیه. همین که علم نداری در مسلمانی کافیست. ذبیحه مسلمانان در صورتی که علم داشته باشی، علم نام خدا رو نبرده، میته می باشد. و اگر نه حتی شک کم بکنی محکوم به آن است که اسم برده است. لکن در ذبیحه اهل کتاب بر اساس روایتی که شهید هم نقل میکنه و روایات رو هم انشالله در بابش جناب آقای صاحبی اینها رو مدرساشو دقیق تو باب زب که قبلا هم گفتیم همه روایات اونجا جمعند، روایات فراوانی است، از جمله این روایت در رابطه با مسئله اهل کتاب، باید بدانی که این اهل کتاب اسم برد و حیوان رو ذبح کرد، در این صورت محکوم به حلیت است. ادامه بحث در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.